عمدتاً ریشه در نیروهای روانی انسان دارن که بین همه انسان‌ها فارغ از موقعیت‌های جغرافیایی و شغلشون مشترکه. در واقع نمیتونیم بگیم که غلبه احساسات و دخالت اونها در تصمیم گیری در کشورهایی که دارای بازارهای توسعه یافته هم هستند وجود نداره و شاید این فقط مخصوص بازار کشورهای در حال توسعه باشه. اما تا الان کتاب‌های بسیار زیادی در این زمینه نوشته شده و حتی روانشناسان بزرگی از سراسر دنیا تمام انرژی خودشون رو وقف پرداختن به این موضوع می‌کنند. خیلی از کارشناسان در این رشته معتقدند که پدیده نادری مثل صف‌های خرید و یا صف‌های فروش مختص بازار بورس کشورهای در حال توسعه مثل بورس تهران باشند. وقتی که خریدارا در صف خرید قرار می‌گیرند، علاوه بر اینکه در حال نشون دادن رفتار عمومی و پیروی از جمع هستند، غیر مستقیم نشون میدن که میترسن که سهم خوبی رو از دست بدن و در مورد صف فروش هم از اینکه قیمت سهام بیشتر و بیشتر ریزش کنه میهراسن. اما نکته اینجاست که در بازارهای توسعه یافته که باعث برتری اونها میشه، به خاطر اینکه معامله گرا از اطلاعات شفافتر با خبر میشن و رانت‌های خبری کمتر وجود داره و محدودیت‌های معاملاتی هم کمتره، غلبه بر این احساسات در تصمیم گیری ها بیشتر اتفاق میفته. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید. آرزوی سلامتی و بهروزی رو دارم برای یکایک شنوندگان عزیز.
صفحه بعدی مجله علمی رهاورد از رویدادهای علمی شما را آگاه می کنه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو می خونیم که مخترعان البرزی و اردبیلی مدال طلای جهانی کانادا رو کسب کردن. طرح توربین بادی ترکیبی در حوزه انرژی ساخت تیم 4 نفره از مخترعان استانهای البرز و اردبیل در پنجمین مسابقات بین‌المللی اختراعات کشور کانادا مدال طلا و جایزه ویژه این مسابقه جهانی را به خودش اختصاص داده. پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی اختراعات 8 شهریور ماه جاری مصادف با 29 آگوست 2020 به وسیله انجمن بین‌المللی نوآوری و مهارت‌های پیشرفته شهر تورنتوی کانادا با حمایت فدراسیون بین‌المللی مخترعان و انجمن مالکیت معنوی برگزار شده. در این دوره از مسابقات 300 طرح از 60 کشور در 21 رشته از جمله پزشکی، ماشین‌آلات، کشاورزی، رایانه، انرژی، الکترونیک و عمران به رقابت پرداختند که به خاطر شیوع کرونا این رقابت‌ها به صورت برخط یا آنلاین برگزار شد. این طرح‌ها از کشورهایی مثل آمریکا، سوئیس، آلمان و مالزی به این جشنواره ارسال شده که طرح توربین ترکیبی بادی از ایران موفق به کسب مدال طلای مسابقات و جایزه ویژه مسابقات شده. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که رهنشان با هدف رفع نیاز شرکت‌های بزرگ برگزار میشه. مسابقه رهنشان به منظور بکارگیری توانایی دانشجویان در رفع نیاز شرکت‌های بزرگ صنعتی برگزار و برگزیدگان از تحصیلات بنیاد ملی نخبگان بهره‌مند میشن. سومین دوره از مسابقات رهنشان در 5 محور در زمینه حل مسائل صنعتی 30 شرکت بزرگ به وسیله بنیاد ملی نخبگان برگزار میشه. مسابقه رهنشان در محورهای آب، محیط زیست، هوشمندسازی، حمل و نقل، انرژی و زیست فناوری برگزار میشه. دانشجویان سال سوم و چهارم کارشناسی و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در رشته‌های فنی، مهندسی و علوم پایه میتونن در مسابقه رهنشان شرکت کنن. فراخوان این دوره از مسابقه و رویداد رهنشان برای ثبت نام و انتخاب حوزه تخصصی از 14 تا 25 شهریور علاقمندان میتونن از طریق سایت rahnishan.ir اقدام کنن. همچنین اوایل مهر ماه مسابقه به صورت رسمی آغاز به کار میکنه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که قرفه ملی ایران در هفته فناوری‌های برتر 2020 روسیه برپا میشه. با حمایت مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، پاویون ملی ایران در هفته فناوری‌های برتر 2020 روسیه 12 تا 16 آبان ماه امسال برپا میشه. شرکت‌های دانش بنیان، خلاق و فناور هم تا پایان شهریور ماه امسال فرصت دارن برای ثبت نام در این پاویون اقدام کنن. شرکت‌های دانش بنیان، خلاق و نوآور میتونن در غرفه ملی ایران در هفته فناوری‌های برتر 2020 روسیه شامل نمایشگاه‌های بین‌المللی سویاز 2020 و ناویتک 2020 حضور پیدا کنن. امسال نمایشگاه سویاز 2020 با موضوعات شهر هوشمند، اینترنت اشیا، تجهیزات مخابرات و زیرساخت‌های مخابراتی، ارتباطات ماهواره‌ای، ارتباطات رادیویی و ارتباطات همراه میزبان علاقه‌مندانه. نمایشگاه ناویتک هم در موضوعات مختلفی مثل سامانه‌های مانیتورینگ حمل و نقل، اینترنت اشیا در بخش حمل و نقل، امنیت سایبری در حمل و نقل، سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی هوشمند و سامانه‌های اطلاعات حمل و نقل هوشمند برگزار میشه. و اما آخرین صفحه مجله علمی رهاورد، صفحه اطلاعات مربوط به کرونا است. در این صفحه درباره نوع تغذیه برای پیشگیری از این بیماری بشنوید. اصول رعایت یک تغذیه سالم در شرایط عادی لازمه یک زندگی سالم بر محور توسعه پایدار در هر جامعه ایه. اما وقتی با بحرانی مثل کرونا مواجه میشیم، رعایت اصول تغذیه سالم به عنوان یکی از ارکان مهم و اساسی در تأمین سلامت و کوتاه‌تر کردن دوران این بحران اهمیت پیدا می‌کند. به صحبت‌های آقای دکتر محمد رضا وفا، فوق تخصص تغذیه و رژیم درمانی، در این باره توجه کنید.
خب خیلی مهمه که در واقع حتما مطمئن باشیم که چهارگروه اصلی غذایی در برنامه غذایی وجود داره و نظر کیفیت اونجایی که ممکنه تمام خوراکیایی که مصرف میکنن تازه، سالم و به شکل اولیه خودشون باشه. و همونطور که مستحضر هستید و بارها هم تاکید شده، شاید مهمترین نقش رو در سلامت عمومی و تقویت سیستم ایمنی آنتی اکسیدان ها دارن که مهمترین منابع خوراکیشون سبزی ها، سیبی ها و میوه های تازه هستن که خوشبختانه حالا به هر شکل در فصل تابستان اینها فراوانی نسبیشون برای همه استان کشور الحمدلله بیشتر هست. و این تاکید زیاد هست که حتما در میان وعده های غذایی همراه با وعده های غذایی سالاد، سبزی، کاهو، سیفی ها و همینطور میوه های تازه فصل به شکل طبیعی خودشون، یعنی ما تاکید میکنیم حتی میوه ها بهتر که به صورت آب میوه مصرف نشن. حتی آب میوه های خونگی بعضیا میپرسن ما خودمون تو منزل میگیریم. بله، وقتی که ما روی فرایندی روی غذا انجام میدیم مثل میوه ها، به طور نسبی دانسیته یا تراکم مواد مغذی اونها رو کم میکنیم. و خیلی مهمه که ویتامین C، ویتامین E که مهمترین آنتی اکسیدان ها هستن، کاروتنید ها، ویتامین A که منابع خوراکیشون عرض کردم، سبزی و سبزی تازه هستن، هر چقدر به شکل طبیعی مصرف بشن، ریس دسترسی یا فراهم دستی اونها در بدن بهتره، به زبان ساده کیفیتشون بهتره و بدن بهتر میتونه از اینها استفاده کنه و در نتیجه سیستم ایمنی به شکل قوی تری خواهد بود. عناصر خیلی کلیدی وجود دارن که از دیرباز در کشور ما کمبودش وجود داشته و گروه های در معرض خطری هم هستن، مثل آهن و روی که مهمترین منبع غذایشون گوشت ها هستن. بنابراین اگر مقدار کمی گوشت تازه هم باز در برنامه غذایی وجود داشته باشه، حتی در حد 40 گرم پخته شده، و بهتره که اینها به صورت بخار پز و کبابی باشن، چون فرایند غذا هم میتونه ارزش مواد مغذی موجود در خوراکی ها رو کاهش بده. چون وقتی که گوشت رو شما سرخ میکنید، حرارت زیاد باعث اکسیداسیون در واقع حتی املاح میشه و ظرفیت اونها تغییر پیدا میکنه، هر چقدر که به شکل طبیعی خودشون از کردم نزدیکتر باشن، فراهم زیستی مواد مغذی کلیدیشون که برای سیستم ایمنی بدن ما لازم هست بیشتره. از اون طرف تا اونجایی که ممکنه خب برعکسش عمل نشه، یعنی غذاهای فرایند شده، غذاهایی که بیرون هست، غذاهای تخمیری، غذاهای کنسروی، اینا رو تا اونجایی که ممکنه همه کمتر مصرف کنن و سعی کنن که حتی مایعات رو در واقع در روز حتما تنظیم کنن. مهمترین تامین مایعات در بدن در فصل گرما آب هست. کوچکترین خشکی مخاط دهان و لب رو با نوشیدن یک یا دو جرعه آب همیشه در همه جا پاسخ بدن و اجازه ندن که حتی کوچکترین حالت کم آبی بدن بشه.
با آرزوی روزی خوب و پربار برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
اگر علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا دارید تا حد امکان در منزل بمانید، به مکانهای شلوغ نروید و به طور مکرر از ماسک تمیز استفاده کنید. دستهای خود را به صورت مداوم بشویید و وسایل شخصی نظیر قاشق، چنگال و لیوان خود را از باقی افراد خانواده جدا کنید.
وقت شما بخیر باشه شنوندگان عزیز، با رادیو ایران همراه هستید. بسیار ممنون و متشکرم که تا این لحظه شنونده برنامه های این رادیو بودید. اگر پیشنهادی دارید برای برنامه های رادیو ایران، میتونید با شماره 30900 در ارتباط باشید و پیامک بزنید به ما و یا با شماره 162 تماس بگیرید. ممنون و سپاسگزارم از همراهی یکایی که شما شنوندگان عزیز.
رفتنت مرگ گذشته های ما نیست، ای حماسه هنوز خدا نگهدار، خدا نگهدار. کوچه ما هنوزم بن‌بسته، اما دیگه تا رود بزرگ راهی نمونده. خونه این خونه ویرون خیلی وقته که من و ما دنیای من شد. بزرگ موندنی، خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، با رادیو ایران همراه هستید. ممنون و سپاسگزاریم که با ما در ارتباطید. رادیو ایران در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. دعوت میکنم با برنامه بعدی همراه باشید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها، ایران امروز.
به نام خدا، سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم، همراهان رادیو ایران. برنامه ایران امروز ورزشی رو در خدمت شما شنوندگان عزیز از این لحظه آغاز می‌کنیم. مثل هر دوشنبه‌ها یک هفته در میان، یکی از برنامه‌های ایران امروز به موضوع ورزش اختصاص داره و امروز هم پیرامون رقابت‌های والیبال لیگ برتر باشگاه‌های ایران با شما شنوندگان عزیز صحبت خواهیم کرد. رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه کشور با 7 مسابقه چهارشنبه گذشته آغاز شد و 15 تیم در این دوره از مسابقات حضور دارند. حضور 15 تیم در 10 سال اخیر بی سابقه بوده در رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشورمون و امیدوار هستیم که مسابقات با کیفیت بهتر برگزار بشه. اما در برنامه امروز ایران امروز ورزشی با دو تن از میهمانان عزیز همراه هستیم. جناب آقای عبدی، آرش عبدی همراه ماست از خبرنگاران ورزشی. سلام و وقت بخیر.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب معتمد هاشمی عزیز. انشاءالله که امروز بتونیم برنامه خوبی داشته باشیم.
و جناب آقای تقوی، دبیر جوان فدراسیون والیبال، هم در داخل استودیوی پخش ما حاضر هستن. اولین بار فکر میکنم تشریف میارن به رادیو ایران. آقای تقوی سلام و خیلی خوش آمدید.
من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران خوبتون، مردم شریف و صبور ایران اسلامی، در خدمتتون هستم.
بله، خب مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه کشور از سال 1354 آغاز شده. اولین دورش با برنامه‌ریزی استاد ابراهیم نعمتی و در دوره‌های مختلفی مسابقات با شکل و شمایل‌های متفاوت برگزار شده که این دوره از مسابقات که اشاره کردیم از چهارشنبه قبل شروع شده با شرکت 15 تیم برگزار میشه. بعد ببینیم که کیفیت چگونه خواهد بود و مسائل و مشکلات تیم‌ها چگونه است. آقای عبدی، مقدمه شما بیان میکنید از تیم هایی که در این دوره از مسابقات حاضر هستند، تیم هایی که حاضر نیستند، چون ما در هر دوره شاهد ریزش تیم ها هستیم در لیگ والیبال.
درسته، همونطور که شما گفتید، خب امسال هم لیگ برتر والیبال با شرایط ویژه‌تری نسبت به هر سال برگزار شد. لیگ سال گذشته به خاطر کرونا نیمه تمام موند، برای حال ردبندی که تیم‌ها تا اون هفته قرار داشتن تیم‌های برتر مشخص شدن. لیگ امسال هم مثل هر سال با مشکلات زیادی همراه بود. شاید یکی از مهمترین مشکلاتش اینه که تیم‌های جدیدی اومدن، تیم‌هایی که سبقه‌ای نداشتن تو لیگ والیبال و امسال برای اولین سالی که حضور پیدا کردن و متاسفانه این اتفاق هر سال داره رخ میده. لیگ والیبال ایران به چنان همتراز سطح والیبال ایران نیستش و شاید مهمترین مشکلش این باشه که مصلحت اندیشی ها باعث این اتفاق افتاده. هر سال دم از فدراسیون والیبال، هر سال دم از قانون‌گرایی میزنه، اما بازم مصلحت اندیشی باعث میشه که حتی تعداد تیم ها هم مشخص نباشه.
آقای میلاد تقوی، شما قبول دارید این صحبت های آقای عبدی رو؟
من تشکر میکنم، سلام هم عرض میکنم خدمت جناب آقای عبدی عزیزمون.
زنده باشه.
البته خب قطعا خود فدراسیون هم در سالهای گذشته بعد از کارشناسی ها معتقده که نقاط ضعفی در بحث لیگ ما وجود داره، اما این که ما بگیم حالا مصلحت اندیشی، من شاید خیلی با این واژه موافق نباشم، به دلیل اینکه معتقدم فدراسیون والیبال اگر بخواد توضیح بده در مورد علت اتفاقاتی که الان سال امسال در لیگ برتر افتاده، مستندات منطقی برای دفاع از کارش داره. شما فرمایش میکنید که تیم های جدیدی اومدن، من هم اعتقاد دارم. خب همونطوری که برادر خونجا های عبدی هم فرمودن، سال گذشته لیگ برتر ما نیمه تمام باقی موند و اعلام کردیم که با توافقی که با تیم های لیگ برتری داشتیم قرار بر این شد که هیچ تیمی سقوط نکنه، پس قاعدتا اون 12 تیم یا 13 تیم، حالا به غیر از پیام خراسان که دچار مشکلات عدیده اقتصادی شد و خیلی هم تلاش کرد ولی نتونست به مرحله نهایی راه پیدا بکنه، 12 تیم دیگه ما عملا از سال گذشته منتقل شدن. 3 تیم دیگه که الان اضافه شدن از لیگ دسته 1 ما صعود کردن، یعنی یک تیم های نوظهوری نبودن، چه آذرباتری ارومیه که سال گذشته مقام قهرمانیه دسته یکم رو کسب کرد. البته لازمه که من توضیح بدم اینجا که ما دسته یکمون هم نیمه کاره باقی موند بر اساس اون جلسه‌ای که با 8 تیم گذاشتیم و قرار شد که بر اساس امتیاز تیم‌ها رده‌بندی بکنیم. عملاً 3 تا تیمی که وارد شدن به غیر از حراز و کاله که حراز جزو تیم‌های خوب ماست الان در لیگ برتر، ولی بقیه اون 3 تایی که شما می‌بینید تازه به لیگ برتر وارد شدن رتبه 1 تا 3 دسته 1 ما رو داشتن، دسته 1 که نیمه تمامون، یعنی منطقی است که ما به دسته 1 مون هم بها بدیم. البته من در مورد این که چرا 12 تیم ما تبدیل شد به 14 و تبدیل شد به 15 توضیح خواهم داد و مطمئنم که برادر خوبم آقای عبدی هم قطعاً جز سوالاشون خواهد
بود. شهر قزوین این وسط دیگه، نماینده استان قزوین،
بله،
باعث این شد که تیم ها افزایش پیدا کنه به این ترتیب، درسته؟
بله دقیقا همینطور. البته من خود بحث شهر قزوین نبوده، یه مطلبی بود که در جلسه فدراسیون مورد بحث قرار گرفت، بعد با تیم های لیگ برتری مورد مشورت قرار گرفت و به اعضای هیئت رئیسه هم بالاخره نظرشون اخذ شد. اما دلیل اینکه این کار اتفاق افتاد رو من حالا در یه فرصت مطمئن شده خدمتتون هستم.
آقای عبدی، یه نکته درباره رقابت‌های خب لیگ دسته اول آقای تقوی که اشاره کرد، خب قطعا در هر کشوری که در هر رشته مسابقات برگزار بشه در اون سطح بالاتر، سطح‌های پایین‌تر اهمیت داره به خاطر تیم‌های صعودکننده به دسته بالاتر. ولی خب در والیبال ما دیدیم که این فاصله بین تیم‌ها خیلی زیاده، یعنی در سال‌های قبل هم تیم‌هایی تونستن در دسته اول موفق باشن، اومدن لیگ برتر، نتونستن از نظر مسائل مالی خودشون منطبق بکنن یا سری سقوط کردن یا اصلا نتونستن وارد رقابت‌های لیگ برتر بشن به خاطر همون مسائل مالی. چقدر به لیگ دسته اول بها داده شده در والیبال؟
جناب معتمد هاشمی، خدمت شما عرض شود که در خصوص لیگ دسته اول نکته مهمی که وجود داره به نظر من همین فاصله زیاد تیم‌ها با تیم‌های لیگ برتریه. الان ما تیم‌هایی داشتیم که به لیگ برتر صعود کردن اما قید حضور در لیگ برتر رو زدن به خاطر اینکه هزینه‌های لیگ برتر به شدت بالاست، اونم مختص چند تیم خاصه و جوری هزینه می‌کنن، برای الان لیگ ایران حدود 5 ماه طول می‌کشه یعنی اگه تا فینال شما برید 5 تا 6 ماه نهایتتون میشه، ولی الان امسال شاهدیم که تیم بعضی بازیکن‌ها میلیاردی گرفتن، بازیکنایی که حالا ملی پوش هستن و گفته میشه الان حتی از 2 میلیارد هم رد شده سقف قرارداد بازیکن‌ها، و تو این مسئله فقط رد پای چند تا مربی و باشگاه فقط دیده میشه. همین مسئله باعث میشه که لیگ نتونه روند درستی داشته باشه، تیم ها از لیگ دسته یک بیان لیگ برتر بازیاشون انجام بدن و
مثلا لیگ دسته اول بیشتر دیده بشه.
و مشکل اصلی اینه تو لیگ دسته اول، چیزی که من گفتم تیم های نوظهور دقیقا تو لیگ دسته اوله و بسیار از تیم ها همون سال اول میان دسته یک، حالا یا موفق میشن یا نمیشن یا قید تیمداری رو میزنن، و مشکل هست این فاصله که بین همین دسته اول و لیگ برتره، و شاید همه زوم رسانه ها از جمله خود حتی روابط عمومی فدراسیون بیشتر روی لیگ برتره و دسته یک اصلا بهایی بهش داده نمیشه. تو لیگ دسته یک اکثرا صنایع کوچیک تیمداری میکنن و وقتی اینا میان لیگ برتر توانایی رقابت با
تیم‌های بزرگ
ندارن. تیم‌های بزرگی که به یه بازیکنش 2 میلیارد تومان بده، خب بازیکن درجه دو میگه وقتی اون 2 میلیارد میگیره من حداقل باید 500 میلیون تومان بگیرم و نمیتونه تو لیگ برتر با این تیم‌ها رقابت کنه.
آقای تقوی، قبل از شروع رقابت‌ها صحبت در خصوص این بود که باشگاه‌ها با طلبکاران خودشون تسویه حساب بکنن و این موضوع هم حتی تمدید شده از سوی فدراسیون والیبال برای اینکه بدهی‌ها صاف بشه. حالا الان با توجه به صحبت آقای عبدی که اشاره کرده که بعضی از باشگاه‌ها قراردادهای آنچنانی بستن، آیا شما مطمئن هستید که این تیم‌ها میتونن همه پول رو پرداخت بکنن به بازیکنان؟ دوباره سال آینده باشگاه‌های بدهکار و یا ورشکسته در والیبال ایران رویت نمیشه؟
خدمتتون عرض کنم جناب معتمد هاشمی که به نکته خوبی اشاره کردی در خصوص بحث بدهی‌های باشگاه‌ها. ما امسال خیلی اصرار کردیم که باشگاه‌ها باید بدهی‌های انباشته سال گذشته‌شون تعیین تکلیف بکنه. شرایط اقتصادی سختی هم هست، ما هم قبول داریم، یعنی ما هم داریم تا همین جا زندگی می‌کنیم، شرایط اقتصادی کشور رو می‌دونیم، شرایط اقتصادی دنیا رو می‌دونیم. منطقی است که تمام تلاشمون باشه که ضمن این که جایگاه حاکمیتی و نظارتی خودمون رو حفظ می‌کنیم، جایگاه حمایتی خودمون رو هم داشته باشیم. اما این که بگیم حالا چون شرایط اقتصادی اینطوره پس ما اصلا هیچ توجهی به این بدهی انباشته نکنیم که اتفاق نمیشه، نمیافته. گفتیم تعیین تکلیف بکنید، نگفتیم تسویه بکنید. خیلی از تیم ها اومدن تعیین تکلیف کردن. یکی از ایراداتی که الان در آیین‌نامه جدید هم حتی ما شاهدش هستیم اینه که ما در بحث بدهی های باشگاه به بازیکنان فقط جایگاه حکمیتی داریم، یعنی ما میتونیم در کمیته انضباطی تعیین تکلیف بکنیم که چه تیمی به چه بازیکنی چقدر بدهکاره، اما ابزار اجرایی برای تسویه این خدمتتون نشود که بدهی‌ها دیده نشده و حالا نمیدونم که آیا از نظر قانونی هم در اساسنامه های این وجود داره که بتونیم مثلا در آیین‌نامه‌مون هم یک جایگاهی براش ذکر بکنیم یا نه. اما در خصوص اینکه فرمایش میکنید، حالا برادر خوبم جناب عبدی هم فرمایش کردن که بازیکنان بعضیا 2 میلیارد، حالا 1 میلیارد، بیشتر از 1 میلیارد تومان قرارداد میبندن، یه تعداد محدودی واقعا از بازیکنان اینطوریه. شما همه بازیکن‌های ما مثلا اگه بخواید درصد بگیرید شاید به 10% بازیکن‌های حاضر در لیگ برتر نرسه این ارقام. شما اینم دقت بکنید که یه بازیکن تیم ملی والیبال ایران که مثلا حالا جزو 10 تیم برتر دنیا هست، تیم ملی ما میخواد مثلا حالا 10 سال توی لیگ برتر هم بازی بکنه، و شما حالا همه ارقام رو برید در ورزش‌های دیگه هم نگاه بکنید. شما در فوتبال مثلا قطعا قابل مقایسه نیست، همونطور که شاید ما با خیلی از رشته‌های دیگه در لیگ برتر قابل مقایسه نباشه ارقام ما. من خدمتتون عرض میکنم که غالب کسانی که الان در لیگ برتر دارن بازی میکنن با توجه به شرایطی که کشور داره سعی میکنن باشگاه ها باشون به یک توافقاتی برسن که هم به اینا فشار نیاد هم منافع بازیکنان حفظ بشه. اما اینکه آیا این باشگاه ها پرداخت میکنن یا نمیکنن، در قانون چیزی به ما داده نشده که من قبل از اینکه بازی ها شروع بشه بگم آقا شما نمیتوانید پرداخت بکنید پس قرارداد نبندید. به نظرم شرایط فعلی لیگ برتر به نسبت چند سال گذشته که یک تیم خاص می اومد همه بازیکن ها رو می گرفت و همه مثلا پول های کلام میداد، اصلا امیدی برای بحث قهرمانی و رقابتی بر قهرمانی به وجود نمی اومد. الان شرایط بهتری، تیم‌ها همسان‌تر دارن پیش میرن. حالا بالاخره شرایط خاصی هم داره، شاید مثلا خیلی از تیم‌های نامدار ما در همین هفته اول ممکنه که اونایی که مثلا بالاخره ادعای قهرمانی دارن شاید نتونستن خیلی موفق عمل بکنن. قطعاً حالا در شرایط ویژه‌ای که وجود داره باید تیم مورد بررسی بیشتر هم قرار بگیره. اینطور نیست که حتما مشخص باشه که کدوم